بجې کېدونکو دی جمشید حبیب زاده راغلی څو ورستې نیم ساعته دری خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. زموږ تاسو دی خدای پامان.
خسته نباشی سفیر الله جان. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من جمشید حبیب زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از حدود یک روز توقف دوباره آغاز شده است. شماری از فعالان جامعه مدنی امروز در کابل مخالفت خود را با ایجاد حکومت ائتلافی تحت نام حکومت وحدت ملی ابراز کردند. به دیگه هم داریم، اما پیش از نشر آنها تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از جوبین احمدی بشنوین.
رئیس جمهور کرزی پس از چهارشنبه امروز با نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. پروسه تفتیش 100% آرا به دلیل یک سلسله اختلافات میان تیم‌های انتخاباتی از عصر روز گذشته متوقف شده است. و در خبرهای جهان می‌شنوید که 190 جسد از محل سانحه هوایی در شرق اوکراین پیدا شدند. رئیس جمهور کرزی پس از چهارشنبه روز با نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. در اعلامیه که از ارگ ریاست جمهوری در این مورد به نشر رسیده آمده است که آقای کرزی و جیمز دبنز در مورد روند تفتیش آرای انتخابات و مذاکرات میان هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان صحبت کردند. در اعلامیه گفته شده که آقای دبنز در مورد انکشافات تأخیر نیز به رئیس جمهور کرزی معلومات داده است. قماندان اسبق نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید که رئیس جمهور کرزی از سیاست امریکا در برابر پاکستان ناخشنود بود. جنرال جان آلن در نشسته که در انستیتیوت صلح امریکا در واشنگتن تحت نام میراث کرزی برگزار شده بود گفته است، شناخت کرزی از ما به مراتب بهتر از شناخت ما از او بوده است. جنرال آلن که بین سالهای 2011 و 2012 میلادی قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود، اظهار داشته است که رئیس جمهور کرزی شناخت قوی از اقوام موجود افغانستان دارد. به گفته جان آلن، آقای کرزی به مشکلات خیلی ها پیچیده از دریچه می پرداخت که آنان توان آن را نداشتند و راه حل برایشان پیشنهاد می کرد. آقای آلن حین سخنرانی در انستیتیوت صلح امریکا که کای ایده نماینده خاص قبلی سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز حضور داشته است، رئیس جمهور کرزی را افغان دانسته که نه تنها ملتگرا بلکه به گفته او یک وطن دوست واقعی نیز است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پروسه تفتیش 100% آرا به دلیل یک سلسله اختلافات میان تیم‌های انتخاباتی از عصر روز گذشته متوقف شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت امضا به جای تک مارک بر اوراق رایدهی از سوی رایدهندگان موضوعی است که هر دو تیم انتخاباتی در مورد آن اختلاف نظر دارند.
دیروز روند ساعت 4:30 عصر رسما با پایان رسید. اختلاف نظری که بین هر دو کاندید و میان آمده بود مسئله امضا در ورق رایدهی بود که یکی از ستادا تاکید میکرد که این البته با اعتبار است اگر در ورق رایدهی باشد و ستاد دیگر نظر مخالف است و در بعض موارد این نظرش هم در حالت تغییر بود.
به گفته وی گفتگوها میان مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و نماینده های یونما در کابل به هدف حل این مشکل جریان دارد و به دنبال رفع این اختلافات پروسه تفتیش آرا دوباره آغاز می شود. و هزاران تن امروز در مراسم فاتح خوانی قربانیان حادثه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در کابل اشتراک کردند. در این مراسم در کنار خانواده های قربانیان شماری از مقامات بلند رتبه دولتی نیز شرکت کرده بودند. اشتراک کننده های این مراسم حادثه اخیر در ولایت پکتیکا را محکوم کرده و خواهان محاکمه عاملان آن شدند. گزارش ها می رسانند که از میان 298 سرنشین کشته شده تیاره مالیزیایی 190 جسد از محل سانحه هوایی در شرق اوکراین پیدا شدند. آژانس های خبری روسیه و اوکراین هر دو گزارش دادند که حدود 196 جسد از محل سقوط تیاره دور ساخته شدند. برخی گزارش ها می رسانند روشن نشده است که این اجساد به کجا منتقل گردیده است، اما آژانس خبری رویترز می گوید که برخی از کارمندان خطوط ریل ادعا کردند که تعداد از این اجساد توسط واگن‌های یخچالی در ایستگاه ریل در توریس منتقل شدند. اما ناتالیا بسترو، سخنگوی خدمات حالات اضطراری اوکراین، گفته است که کارمندان حکومت و جنگجویان 196 جسد را به یک موقعیت نامعلوم انتقال دادند. اخیراً در نتیجه هدف قرار دادن یک طیاره شرکت هوایی مالیزیا به روز سه‌شنبه در شرق اوکراین 298 تن کشته شدند. و گروه افراطی دولت اسلامی عراق مسئولیت یک سلسله بمب‌گذاری‌ها را در منطقه شیعه‌نشین همجوار بغداد که منجر به کشته شدن 27 تن گردید به دوش گرفته است. این گروه که بیشتر تحت نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شوند، با نشر اعلامیه این وقت روزشان به پذیرفتند که جنگجویان این گروه در عقب حملات مترمم در چند روز گذشته در بغداد بودند. در این حال مسیحیان عراقی پس از آن که مورد تهدید شورشیان اسلامگرا قرار گرفتن به شمال شهر موصل فرار کردند. جنگجویان اسلامگرا تهدید کردند که یا مسیحیان عراقی مسلمان شوند و یا مالیه خاص بپردازند. بر بنیاد گزارش ها صدها خانواده مسیحی خانه های خود را ترک کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. من را در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید همکاری میکنه. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اختلاف نظر بین دو تیم انتخاباتی که توقف روند که سبب توقف روند تفتیش آرا شده بود رفع شده است.
مشکلی که بین هر دو تیم کاندیدا با میان آمده بود از میان برداشته شده، دو وجه امروز روند به شکل نرمال آغاز شده.
شماره از فعالان جامعه مدنی امروز مخالفت خود را با ایجاد حکومت ائتلافی تحت نام حکومت وحدت ملی ابراز کردند. اعضای یک نهاد مدنی در اعتراض به افزایش حملات مخالفان مسلح در افغانستان امروز در کابل دست به اعتراض زدند.
زنده باد افغانستان!
خواست ما از حکومت همی است که قد پاکستان بسیار جدی برخورد کنند. پاکستان تروریست را در افغانستان حمایت میکنند و همی اعمال تروریستی را تحریزی میکنند.
و در حملات اسرائیل بالای غزه امروز حداقل 40 تن کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که بیشتر هم گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از شش امروز دوباره آغاز شده. همین اکنون اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی را در استودیو با خود داریم و از ایشان میپرسیم که علت توقف تفتیش آرا چه بوده و با میانجیگری کی این مشکل برطرف شده.
تشکر حبیب زاده صاحب، سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. روند تفتیش آرا به علت سوء تفاهم میان ناظرین دو کاندید به تعویق آورده شده بود یا به توقف داده شده بود به روند. و ما چند دقیقه قبل که با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت داشتم، او گفت که این سوء تفاهمات به میانجیگری ملل متحد و اعضای کمیسیون از میان برداشته شد و دو بجه بعد از ظهر ای روند پس آغاز شد. خوب است که در این مورد مصاحبه کوتاهی که با آقای نور انجام دادم او را بشنویم. نور صاحب، میشه بگوین که بنبست اخیری که میان دو تیم به میان آمده بود و پروسه تفتیش آرا متوقف شده بود چه وقت حل شد و بر روی کدام شرایط؟
کاملا مشکلی که بین هر دو تیم کاندیدا با میان آمده بود از میان برداشته شده، دو وجه امروز روند به شکل نرمال آغاز شده. در حضور داشته نماینده های هر دو کاندید، ناظرین، مشاهدین، روند تفتیش پیش رفته و پیش میره. به سوی تفاهمی که بین هر دو کاندید موجود بود، مسئله تک مارک بود که به عوض تک مارک به خاطر تمثیل اراده رای دهنده بعض از افراد و اشخاص از امضا استفاده کرده بودند، بعضشان مثلا نام نوشته کرده بود. با اساس طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات، هر فردی که نام خود به عوض تک مارک نوشته کنه او از اعتبار ساخت میشه، چون هویتش تثبیت میشه. بنابراین باز هم هر دو تیم، جامعه ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات، به این نتیجه رسیدن که در برگه های رای دهی که به خاطر تمثیل اراده از امضا و در او امضا هم نام فرد نوشته شده باشه مدار اعتبار نداره. در غیر آن بله. هر گونه علامتی که به خاطر تمثیل اراده در برگه رایدهی فرد یا افراد استفاده کرده باشه او مدار اعتبار.
نور صاحب چقدر اطمینان دارین که دیگه پروسه تفتیش آرا به همچون مشکلات مواجه نخواهد شد؟
خب این مشکل از میان برداشته شده، روان به خوبی پیش میره و امروز تا 6 بجه قرار است که پیش برده شود در 40 تیم. بنان ما فکر میکنم که این موضوع از میان برداشته شده، اگر که مشکل دیگه با میان میره و موضوع دیگه است که باز وقتش جواب خود.
و اگه قسم مشکلات به میان بیای فکر نمیکنین تقسیم اوقاتی که به تفتیش آرا تعیین شده از تقسیم اوقات شما مطابق تقسیم اوقات تفتیش آرا خلاص نخواهد شد؟
خب کمیشن مستقل انتخابات به اساس مکانیزم بلایزی کار کرده و کار میکنه که هر چی زودتر تیمها بیشتر شوه. امروز صبح شفت اول کار نکرد، بنابراین مشکلی که با میان اومده بود فردا احتمال زیاد میره که تیمهای بیشتر آغاز به کار کنه و سرعت عمل هم بیشتر.
شنیدن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از چاشت امروز دوباره آغاز شده است. در این حال شماره از فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای قومی و اجتماعی افغانستان مخالفتشان با ایجاد حکومت ائتلافی تحت نام حکومت وحدت ملی ابراز کردن. اونا به روز یکشنبه با راه‌اندازی تظاهرات در کابل از رئیس جمهور آینده افغانستان خواستند تا جنگ سالاران را در حکومت سهم ندهد. آرزو غیاسی در این مورد تفصیل می‌دهد.
تظاهر کنندگان و اعضای نهاد به نام افغان ملی غرزنگ تاکید میکنند که آنان با حکومت وحدت ملی مخالفت ندارند، اما میگویند که نباید زیر این نام حکومت ائتلافی ایجاد گردد. تظاهر کنندگان به روز یکشنبه در کابل با صدور قطعنامه از رئیس جمهور آینده افغانستان خواستند تا مطابق خواست مردم و تعهدات قبلیش حکومت خدمتگزار را تشکیل کند. در بخش از این قطعنامه که توسط عبدالستار یک عضو شورای قومی و اجتماعی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
نتایج دور دوم انتخابات پس از بازشماری همه آرا به اساس شمارش شفاف و دقیق به مردم اعلان شود و به بنیاد آن یک حکومت قوی، حسابدهی، شفاف و ممثل اراده مردم ایجاد گردد.
این مظاهره از سوی 25 نهاد جامعه مدنی و شوراهای قومی به اشتراک ده‌ها تن از اعضای این نهادها راه اندازی گردیده بود. در همین حال نهاد زیر نام افغان ملی غرزنگ با صدر اعلامیه مطبوعاتی از تیم تحول و تداوم خواست تا در مورد توافقاتش با عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری به ملت معلومات دهد. در بخش از این اعلامیه که توسط فیض محمد زلان یکی از اعضای این نهاد به خانش گرفته شد آمده است که
از توافقاتی که به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا میان دو کاندید ریاست جمهوری صورت گرفته بیشتر از یک هفته میگذرد، اما هنوز هم در خلای معلومات قرار داریم و تنها شایعات از این توافقات به سمع ما میرسد. اما از اشرف غنی احمد زی تقاضا داریم در مورد جزئیات توافقات صورت گرفته به هوادارانش در مجموع به کافه ملت افغانستان معلومات دقیق دهد.
اعضای افغان ملی غرزنگ میگویند که در دور دوم انتخابات از برنامه های تیم تحول و تداوم حمایت نمودند و باید این تیم تعهداتش را عملی کند. در این حال فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم میگوید که جامعه مدنی در این قسمت نباید ابراز نگرانی کنند. آقای زکی در صحبت با رادیو آزادی گفت اشرف غنی احمدزی هم تعهداتش را که با مردم انجام داده است عملی خواهد کرد.
که در صورتی که بخواست خداوند ما برنده شدیم، تیمی را که بازنده میشه در حکومت شریک میکنیم و در آغوش میگیریم. پس مسئله را از روز اول مطرح کردن و ما فکر میکنیم که درست‌ترین یک سیاست است. چرا؟ برای آنکه افغانستان قبل از هر چیز به ثبات ضرورت داره و ثبات بدون وحدت ملی به میان نمیآید. برنامه هم دارند که در روزهای نزدیک راجع به این باز هم صحبت‌های در مطبوعات داشته باشند. هیچ چیز پشت پرده جریان نداره.
در این حال تظاهر کنندگان از جامعه جهانی نیز خواستند تا به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارند. با گفته آنان با مداخله اخیر امریکا و جامعه جهانی در روند انتخابات این کشور اعتبار کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی متضرر شده است. این اعتراضات در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت طرحی که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی آن توافق کردند توسط معاونین رئیس جمهور مطرح شده بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
اعضای نهاد زیر نام لوی افغانستان ویلیسی خوزخت در اعتراض به کشتار افراد ملکی و افزایش حملات تروریستی در افغانستان دست به اعتراض زدند. آنان روز یکشنبه در ساحه سینمای پامیر شهر کابل تجمع کرده و ضمن حمایت از نیروهای امنیتی افغان، ایران و پاکستان را به حمایت از تروریستان و مخالفان مصالح دولت افغانستان متهم کردند. در مورد همکارم جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
مرگ به پاکستان، مرگ به ایران، به جاسوسان، زنده باد وحدت ملی.
ده ها تن از اعضای نهاد به نام لوی افغانستان ولسی خوزخت حملات تروریستی به خصوص حمله اخیر در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را به شدت محکوم کردند. این افراد به روز یکشنبه با تجمع در جاده سینمای پامیر شهر کابل کشورهای ایران و پاکستان را متهم به حمایت از تروریستان و انجام حملات در افغانستان کردند. امال سروال رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان مخالف انجام حملات تروریستی و کشتار افراد ملکی در افغانستانند و باید این حملات و کشتارها متوقف گردد.
ما تمام حملات تروریستی را در افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم، بخصوص حادثه اخیر که در ولسوالی ارگون پکتیکا رخ داد. برای تقبیه این حادثه و عامل آن برآمده ایم و از حکومت تقاضا داریم که جلو این گونه حملات را بگیرد.
از سوی هم از این نهاد حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان ابراز کرده و از حکومت میخواهند تا این نیروها را برای مقابله با تروریستان درست تجهیز نموده و امکانات کافی را در اختیارشان قرار بدهد. قرار گزارش ها اخیرا حملات تروریستی در کابل و برخی ولایات افغانستان افزایش یافته و سبب کشته و زخمی شدن صدها تن از افراد ملکی و نظامی در افغانستان شده است. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، ظرف یک و نیم ماه گذشته ولایت هلمند، لوګر، قندهار، بادغیس، فاریاب و پکتیکا شاید حملات انتحاری، انفجاری و تهاجمی اعضای مخالفان مصالح بودند. مسئولان نهاد لوی افغانستان ولسی خوزخت میگویند آنان در گذشته نیز بر علیه حملات تروریستی و دست داشتن کشورهای ایران و پاکستان دست به چنین اعتراضات زدند. عبدالقادر مطفی مسئول روابط عامه نهاد گفت در آینده نیز بر ضد حملات تروریستی و تلفات افراد ملکی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
طرز کاری ما کار کردن از نزدیک با مردم افغانستان است. ما به سرک ها، کوچه ها برآمده به قریه ها و مساجد می رویم و به مردم خود این پیام را می رسانیم که افغانستان خانه مشترک ماست و ما حق آن را باید ادا کنیم.
این نخستین اعتراض نیست که بر علیه حملات تروریستی و کشتار افراد ملکی در افغانستان از سوی نهاد صورت می گیرد، بلکه در چند سال گذشته نیز شمار زیادی از نهادها در اعتراض به حملات راکتی بر شماری از ولایات شرقی و حملات دیگر تروریستی در افغانستان دست به اعتراض زده و خواهان متوقف شدن آن شدند. اما با وجود این همه اعتراضات ظاهرا دیده می شود که حملات تروریستی و کشتار افراد ملکی هنوز هم به شدت در این کشور ادامه دارد.
در این حال شماره از تاجران و مسئولان ادارات دولتی هرات 54,000 دلار آمریکایی را به بازماندگان حادثه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا کمک کردند. مسئولان محلی هرات گفتند که به زودی این کمک ها از سوی یک هیئت 3 نفری به ولایت پکتیکا انتقال داده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستند. مشران جرگ افغانستان میگوید پناهندگان وزیرستان شمالی در ولایت خوست 600 میل اسلحه را به نیروهای امنیتی افغان سپردند. هیئت اعزامی جرگ به ولایت خوست میگوید تحقیقاتشان نشان میده که برای شمار از بزرگان قومی این مهاجرین از سوی نیروهای امنیتی کارت‌های مجوز سلاح توزیع شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتانه‌دا.
پس از آن که صدها خانواده از وزیرستان شمالی به ولایت خوست مهاجر شدند، نگرانی های به میان آمد که ممکن این خانواده ها با اسلحه‌ای که نزد خود دارند سبب ناامنی ها در این ولایت گردند. در این حال هیئت تحقیقاتی مشران و جرگه افغانستان که به ولایت خوست سفر کرده بود میگوید این مهاجرین تا حال 600 میل سلاح سبک را به نیروهای امنیتی تسلیم دادند. نثار حارس یک عضو این هیئت منشر گزارش در این مورد گفت مسئولان امنیتی ولایت خوست برای بزرگان قومی این پناهندگان کارت‌های مجوز سلاح توزیع کرده است. وی انتقاد کرد که برای هیئت تحقیقاتی مشان جرگه از سوی والی خوست اجازه ملاقات با رئیس امنیت ملی این ولایت داده نشد.
مسئولان ولایت خوست امروز تا حال حدود 600 میل اسلحه خفیف را از نزد آنها جمع‌آوری نموده، صرفاً یک تعداد از این اسلحه نزد متنفذین برای محافظت شخصیشان مایکات توزیع شده. متاسفانه ولی ولایت خوست در خوست نگذاشت که ما با رئیس امنیت ولایت خوست تماس بگیریم و نزدیک به او بشینیم و گپ بزنیم. برای ما تعهد ما این است که ما رئیس امنیت در کابل میخواهیم و ازشان در این مورد معلومات جدیدتر میخواهیم.
وی تاکید کرد که باید رئیس امنیت ملی ولایت خوست به خاطر دادن وضاحت در این مورد به مشران جرگه فراخوانده شود. اعضای این هیئت تحقیقاتی میگویند که بررسی هایشان نشان می دهد که افراد مهاجر شده از وزیرستان شمالی به ولایت خوست افراد عادی هستند و گزارش هایی را رد کردند که گویا این مهاجرین با گروه های تروریستی ارتباط دارند. از سوی هم برخی از اعضای مشران جرگه با ابراز نگرانی گفتند که از تسلیم نمودن اسلحه پناهندگان وزیرستان شمالی در ولایت خوست معلوم می شود که ممکن در میان این بیجا شدگان مخالفین مسلح هم حضور داشته باشند. آنها می گویند در هیچ کشور اجازه دادن کارت سلاح به مهاجرین وجود ندارد. در این حال بریالای روان مشاور بخش مطبوعاتی ولایت خوست می گوید که برای بزرگان قومی مهاجرین وزیرستان شمالی هیچ جواز سلاح توزیع نشده است. وی همچنان این مسئله را رد کرد که والی خوست با ملاقات بین هیئت تحقیقاتی مشان و جرگه و رئیس امنیت ملی این ولایت مخالفت کرده است.
ما با هیچ کس مخالفت نکردیم که با هیئتی که به ولایت آمده دیدار نکند، بلکه هیئت آمده ملاقات های خود را داشتند، از کم دیدار کردند، با بزرگان دیدار کردند، اینجا چند روز ماندند و از تمام حالات به صورت دقیق بررسی کرده و گزارش خود را هم تکمیل کردند.
پس از عملیات نظامیان پاکستان در وزیرستان شمالی نزدیک به 35,000 خانواده به ولایات خوست، پکتیکا و پکتیا مهاجر شدند. اما شماری از کارشناسان میگویند که نگرانی های موجودند با راه اندازی این عملیات شماری از توریستان که برای منطقه تهدید به شمار می روند نیز در میان این مهاجرین به ولایت جنوب شرقی آمده باشند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه افغانستان در یک اقدام مشترک بیش از 100 تن از معتادین را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند. این برنامه به هدف تداوی افراد معتاد در مراکز تداوی معتادین به روز یک شنبه راه اندازی گردید. فریبا واحدی در این مورد تفصیل می‌دهد.
مقامات در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در نتیجه تلاش‌های حکومت در حال حاضر ظرفیت تداوی معتادین 6% بلند رفته است، در حالی که به گفته آنان در سال‌های گذشته این رقم تنها 1% بوده است. در یک برنامه مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه افغانستان روز یکشنبه بیش از 100 معتاد مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز صحی جنگلک انتقال داده شدند. محمد عثمان فروتن رئیس پلان و پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر هنگام ثبت و رجستر نام‌های این معتادین گفت که تلاش دارند شمار مراکز تداوی معتادین را بیشتر سازند.
طی دو سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا این ظرفیت به 6% افزایش پیدا کرده و ما در نظر داریم تا 4 سال آینده ظرفیت تداوی معتادین را به 30% افزایش بدیم. صرف یک ماه اخیر در حدود 225 نفر معتاد از مرکز تداوی معتادین جنگلک تداوی ما مرخص شدند.
آقای فروتن گفت که معتادین برای 45 روز در این مرکز صحی بستری خواهند بود و پس از تداوی لازم به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی می شوند تا شامل برنامه آموزش‌های حرفه‌ای گردند. او گفت در گذشته در تمام کشور برای تداوی افراد معتاد تنها یک مرکز وجود داشت، اما اکنون تعداد این مراکز به 8 مرکز افزایش یافته است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس این برنامه مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه هر ماه به گونه منظم از مناطق مختلف شهر کابل ده‌ها فرد معتاد را به مراکز تداوی انتقال میدهند. سید جاوید مسئول بخش مرکز تداوی معتادین در این وزارت گفت در 3 ماه گذشته 225 فرد معتاد در این مرکز تداوی شدند.
برنامه بعدی ما برنامه تعقیبی است. مریضی که بعد از 45 روز تداوی میشه، تداوی ازی ختم نیست. الا 2 سال یک عضو فامیلش است، یک دوستش است، پدرش است، مادرش است، همشیرش است، هر کدام که ازی هستن. شماره از او در پیش مشاور ما است، پیش دکتر ما است. یارو به شکل منظم برای تعقیب برای مشاوره روانی هلا 2 سال میخوان.
در این حال شمار از افراد معتاد میگویند که از استفاده مواد مخدر پشیمانند و به خواست خود حاضر به تداوی شدند.
نانم حسین علی مرابری تولیدی داشتم بر شکست شده بودم در ایران زیاد پیسته ما بردم با خاطر اما دیگر فکر در کلم پیش یک دوست رفتم پیشنهاد کرد این رو آرام میتونم بسیار کار بد است من حسینم روز سه روز مشمان نان نخوردم از فکر چی رقم علاق نمیرم.
بر اساس معلومات مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر هم اکنون در افغانستان حدود 1 میلیون تن به مواد مخدر معتادند که حدود 100,000 تن آنان را زنان و 250,000 تن دیگر آنان را کودکان تشکیل می دهند. آگاهان امور صحی عوامل افزایش اعتیاد به مواد مخدر در کشور را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند. آنان می گویند که ارگان های امنیتی باید به خاطر جلوگیری از فروش این مواد محلات فروش آن را کشف و از بین ببرند.
شنیدین که وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت امنیت افغانستان در یک اقدام مشترک بیش از 100 تن از معتادین را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند. مسئولان در این دو وزارت میگویند که نسبت به چند سال گذشته امکانات تداوی در کشور بیشتر شده و تلاش میکنند تا مراکز تداوی را نیز افزایش بدهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حملات اسرائیل بالای غزه امروز حداقل 40 تن کشته شدند. یک فیلمبردار فلسطینی و یک کارمند صحی نیز در میان قربانیان می باشد. ژکفر احمدی خبرگزاری های غربی را مرور کرده و در این مورد گزارش می دهد.
حملات اسرائیل بالای غزه وارد 13 روز شد. در ادامه این حملات امروز بلوسپالی های شجاعیه و زیتون در شرق و جبالیا در شمال غزه به شدت هدف بمباران قرار گرفتند. اشرف قدره سخنگوی وزارت صحت در نوار غزه گفت که اجساد 40 تن از بلوسپالی شجاعیه به دست آمدند. به گفته او 400 تن دیگر زخمی شدند، اما اشرف افزود که ادامه درگیری مانع انتقال سایر افراد از شجاعیه به جاهای دیگر شده است. او گفت که اکثریت افراد کشته و زخمی شده را غیر نظامیان تشکیل می دهند. به گفته شاهدان عینی اجساد دیگر به شمول زنان و کودکان روی سرک ها افتادند و درگیری شدید مانع رسیدن امبولانس ها به محل شده است. خالد حمد فیلمبردار فلسطینی و فؤاد جابر یک کارمند صحی نیز در میان قربانیان شاملند. اشرف قدره به خبرگزاری فرانسه گفت که این افراد در نتیجه حمله اسرائیل بالای یک امبولانس جان دادند. آنها توسط این امبولانس زخمی ها را به شفاخانه انتقال می دادند. به گفته اشرف پس از بمباران شمال و شرق غزه شمار تلفات افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آغاز حملات اسرائیل بالای غزه تا اکنون 380 تن در فلسطین جان دادند. سخنگوی وزارت صحت در غزه می گوید که بیش از 3000 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال اسرائیل مرگ 2 سرباز دیگرش را تایید کرده است. این سربازان شنبه شب جان دادند. با کشته شدن این 2 تن شمار تلفات سربازان اسرائیلی به 7 نفر رسید. 5 تن آنها از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل کشته شدند. این عملیات زمینی بالای نوار غزه ناوقت روز 5 شنبه آغاز شد. نظامیان اسرائیلی در 8 جولای برای جلوگیری از ادامه حملات راکتی بالای خاک اسرائیل عملیات بالای غزه را آغاز کردند. اردوی اسرائیل میگوید که از آغاز این عملیات تا حالا بیش از 1300 راکت از فلسطین بالای اسرائیل پرتاب شدند. اسرائیل به روز 1 شنبه اعلام کرد که حملات زمینیش را بالای غزه گسترش می‌دهد. اسرائیل همچنان گفت که سربازان بیشتر به مناطق تحت کنترل حماس می‌فرستد تا تونل‌ها و راکت‌های را از بین ببرند که جنگجویان اسلامی از آنها برای اجرای حملات بالای اسرائیل استفاده می‌کنند. شاهدان عینی گفتند که تانک‌های اسرائیل وارد شجاعیه شدند و اهداف جنگجویان مشکوک را نشانه می‌گیرند. صدها باشنده محل از خانه‌هایشان فرار کردند.
مطالب و گزارش‌هایی را که تا حالا شنیدین میتونین اونا را در وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. تشکر که تاییدن با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش‌ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. شب خوش و خدا نگهدارتون باد.